بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من لم يتعب نفسه في اكتساب العلم لم يحرز قصبات السابق من لم يتعب نفسه في اكتساب العلم لم يحرز قصبات السابق زمانهای قدیم مسابقه از سواری که میخواستن بدن یک نفر تیر پرتاب میکرد با تیر پرتاب کردن اون شخص مسابقه از سواری شروع میشد هر کسی که اون تیر را احراز میکرد و به دست میآورد در اون مسابقه برنده میشد به اون تیرها میگفتن قصبت و سبق تیر مسابقه فرمود من لم یدعب نفسهو فی اکتساب العلم هر کسی که خودش را در اکتساب علم به زحمت نیندازد لم یحرز قصبات السبق تیرهای مسابقه را احراز نمی کند دیگران احراز می کنند درباره شهید مطهری این خاطره منقول است که میگن وقتی توی حجره بود خیلی از وقتا طلبها وقتی نیمه های شب بیدار می شدن می دیدن چراغ حجره او روشنه داره درس می کنه یکی از اساتید معروف حال حاضر که یکی از اساتید خیلی موفقه تقریبا همه درساش هم نوار شده و توی نوارخونه ها هست ایشون قبلا تو هم مدرسه فیضیه طلبه بودن یکی از آشناهای ما نقل کرد گفتن ما هر وقت نصف شب از خواب بیدار می شدیم می دیدیم ایشون توی حیات زیر این نور لامپ ها داره قدم می زنه و مطالعه می کنه کار می کنه دعبه یعنی خود را به زحمت انداختن ادعب نفسه او ای اتعب نفسه خودش را به زحمت بیندازد هر کسی که خودش را در به زحمت نینداخت در اکتساب علم نمیتونه نیزه های مسابقه ای را برنده بشه آدم باید خودش را به زحمت بیندازد و علی المتعلمین بالجهد و رغبه حضرت دعا که کردن فرمودن خدای به متعلمین جهد بده و رغبت بده زحمت بکشن اون هم یه زحمت عاشقانه یه زحمتی از روی محبت اعلم الناس المستهتر بالعلم عالم ترین مردم اون کسی است که حریص به علم باشه المستهتر بالعلم اعلم الناس العالم الذي لا يمل من تعلم العلم عالم به اون کسی میگیم که از تعلم علم خسته نشه یکی از شاگردان شهید مطهری می‌فرمود هر وقت با شهید بودیم هر جا که میرفت تا یه نکته‌ای میدید یه جایی که مهم بود سریع قلم کاغذ در می‌آورد و نکته را یادداشت می‌کرد شهید مطهری یکی از امتیازاتی که داشتن نسبت به خیلی از بزرگان دیگه این بود که تا لحظه آخر عمرشون متعلم بودند این میشه عالم العالم الذي لا يمل من تعلم العلم العالم اعلم الناس من لا يشبع من العلم ولا يتشبع به اعلم مردم اون کسی است که از تحصیل علم سیر نشه و خودش رو هم به سیری نزنه نه واقعا سیر بشه و نه اگر یه وقت مثلا به پایین دستاش رسید یه جوری وانمود نکنه که بله این مطالب را ما سابقا حل کردیم و گذروندیم و فلان حالا مثلا ما پایه چهارم هستیم یه طلبه سال اولی که اومده یه مسئله در باب ضربه ضربه مطرح کرده بعد ما بگیم بله اینها بله ما اون زمانی که شرح امثله میخوندیم این حرفا نبود اینا الان اومده مباحث عمیقی مطرح بود خب آدم میخواد این کارو بکنه این ادا در بردن ها خلاف با عالم بودنه. عالم اون کسی است که حریص باشه. اگر یه ذره به ذره داره میگه، آدم با حرص و ولع گوش کنه ببینه این ذره به ذره با اون ذره به ذره هایی که یاد گرفته بود یکیه یا فرق میکنه. اگه فرق میکنه بیانش چیه؟ این میشه عالم. ان شاء الله خدای متعال به ما حرص بیش از پیش نسبت به تحصیل علم عنایت بفرماید. بعد از اینکه قضیه را تعریف کردند، مرحوم خواجه اجزای قضیه را بیان کردند. فرمودند قضیه سه جزء دارد: موضوع داره، محمول داره و رابط داره. بعد از اینکه اجزای قضیه را بیان میکنند، بیان کردند، وارد تقسیم قضیه میشن. قضایا را تقسیم میکنن به حملیه و شرطیه. قبل از اینکه تقسیم بکنن قضیه را به حملیه و شرطیه، یه تقسیم دیگه ای رو مقدماتی را بیان میکنن، بعد وارد تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه میشن. برای اینکه اون تقسیم را بیان بکنیم، این یاداوری رو باید داشته باشیم که سابق مرحوم خواجه فرمودن لفظ یا تام الدلالت یا ناقص الدلالت. لفظ ناقص الدلاله به اون لفظ میگیم که دل على معنا فی غیره فیحتاج فی دلالته على معنای خودش الى غیر خودش، احتیاج دارد در دلالت کردن بر معنا به اینکه غیر خودش هم باشه. مثلا فی اگر بخواد دلالت بکند بر معنای خودش، حتما باید زیدون باشه، دار هم باشه، که بعد اینجاها وسط زیدون و دار بیاد بگیم زیدون فد دار، این فی دلالت بکند در ظرفیتی که در زید و دار هست، اینجوری باشه. اینو بهش میگیم تام الدلاله، اینو بهش میگیم ناقص الدلاله. تام الدلاله اونیست که برای دلالت کردن بر معنای خودش احتیاج به لفظ دیگری نداشته باشه، مثل زید، مثل ضربه. اینا هر کدومشون دلالت بر معنای خودشون دارن. ضربه ای که با فاعل در نظرش بگیرید یا ضربه ای که با فاعل هم در نظرش نگیرید، به هر حال یه معنایی داشته باشد با یک حیثیت ربطی که اسناد داده بشود به یک فاعلی یا یک نائب فاعلی. پس لفظ یا تام الدلالت است یا ناقص الدلاله. تام الدلاله لفظی است که در دلالت کردن بر معنای خودش احتیاج به لفظ دیگری نداشته باشد، اما لفظی که دلالت بکند بر معنایی در غیر خودش برای دلالت کردن محتاج به چیه؟ اینو بهش میگیم ناقص الدلاله. خب این یک مطلب مقدماتی داشته باشیمش تا بعد اون جایی که احتیاجش داریم این مطلب رو بیان میکنیم. مطلب بعدی این است که از بیانات سابق مشخص شد که لفظ یا مفرد یا مرکب. مرکب را در یک تقسیم بندی میتونیم بر دو قسمش بکنیم، یکی ترکیب اسنادی و دیگری ترکیب تقییدی. به ترکیب اسنادی میتونیم اسم ترکیب تألیفی بگذاریم، بگیم مرکب تألیفی. و اون مرکبی که نه اسنادی نباشد اسمشو بگذاریم مرکب تقییدی، یعنی در مقابل تقییدی واژه تألیفی را قرار بدیم، به اعتبار این که دو امر داریم که یک اسناد بین اینها تألیف برقرار کرده، به خلاف مرکب تقییدی که میخوایم بگیم یه امری دارد که یه وصفی داره. و لذا گفتیم در قوه مفرد است، زیدون العالم یه مفرد است با یه وصفی، اما زیدون عالمون دو امر است، یکی زید، یکی عالمیت، یکی علم، که یه اسنادی اومده بین این دو امر تألیف برقرار کرده، این دوتا را با همدیگه یه مرکب واحدشون کرده. پس اسناد میاد بین متغایرین تألیف برقرار میکند، اما تقیید نمیاد بین متغایرین تألیف برقرار کند، میاد میگه ما یه مفردی داریم که این حالت رو داره. پس مفاد تقیید این است که مفردی با حالتی، اما مفاد اسناد دو امری است که با یک اسناد این دوتا را جمع کردیم، حکم به اتحادشون کردیم. اساساً وقتی که حکم به اتحاد میکنیم باید شیئین فرض بشه تا بعد حکم به اتحاد معنا پیدا بکنه. پس در اسناد شیئین و تغایر ملحوظ است که با اسناد تألیف میشه، اما در تقیید این تغایر ملحوظ نیست که با اسناد بیاد تألیف درش برقرار بشه، بلکه وحدت ملحوظ است. پس ما میتونیم بگیم مرکب بر دو قسم است، یک مرکب تألیفی و مرکب تقییدی. مرکب تألیفی رو اینجوری تعریف کنیم، مرکبی که تعدد و تغایر در آن ملحوظ باشد و با اسناد بین متغایرین تألیف برقرار شده باشد، بهش میگه مرکب تألیف. مرکب تقییدی چی؟ میگه مرکبی که وحدت در آن ملحوظ باشد اما با وصفی، اون امر واحده با یه وصفی، یه موقع میگید انسان، یه موقع این انسان را با یه حالتی در نظر بگید، میگید انسان العالم، الانسان العالم، نه الانسان عالمون. اگر گفتید انسان العالم یه واحدی را در نظر گرفتید که یه وصف خاصی رو دارد، اما اگر گفتید الانسان عالمون، اومدید متغایرین رو در نظر گرفتید که بینشون تألیف برقرار کردید، حکم به اتحاد کردید. پس مرکب یا مرکب تألیفی است یا مرکب تقییدی است. مرکب تألیفی خودش یا خبری است یا انشایی است، چون مرکب تألیفی همون مرکب اسنادیه، یا خبری است یا انشایی. اونی که محل بحث ماست تألیف خبریه، با تألیف انشایی کاری نداریم. پس وقتی که میگیم مرکب تألیفی، مرادمون در اینجا تألیف خبری است. خب حالا که این مطلب هم گفته شد، مرحوم خواجه میفرماید که تألیف بر دو قسم است، همون تألیف خبری، یا تألیف بین دو مفرد تام الدلالت، مثل موقعی که میگیم زیدون عالم، زیدون یضرب، یا ضرب زیدون، در تمام اینها تألیفی است بین دو مرکب، دو مفرد تام الدلاله، به خلاف موقعی که بگیم زیدون فی، اینجاها ترکیب بین یه تام الدلالت است با یک ناقص الدلاله. اگر یه تام الدلالت باشه و یک ناقص الدلاله، اینجاها چون مرکبش یک مرکب تقییدی نیست، البته مفید هیچ مطلبی هم نیست، نه مفید تعریف است و نه مفید تصدیق است. پس تألیف بین شیئین گاهی از مواقع بین دو مفرد تام الدلالت است، گاهی از مواقع نه، بین دو تألیف است. پس خود تألیف میتونه دو مفرد را با هم دیگه ارتباط بدهد، میتونه دو تألیف را با هم ارتباط بده، مثل قضیه شرطیه. در قضیه شرطیه ما دو تا تألیف داریم که با یک حرف شرط این دو تا تألیف را با هم دیگه ربطش دادیم. میگیم انجا زیدون ف مثلا انا اکرمهو، اگر آقای زید اومد من اکرامش میکنم. خب دو تا جمله دارید که این دو تا جمله هر کدومشون تألیفند، این دو تا تألیف را با یک حرف شرط با همدیگه مرتبطش کردیم. اگر تألیف ما بین مفردات باشد بهش میگیم تألیف اول، اگر تألیف ما بین مفردات نباشد بین تألیفات باشد بهش میگیم تألیف ثانی. پس از تألیف ها علا قسمین، اما بین مفردات و اما بین مؤلفات، بین اموری که تألیف پیدا کردن. این هم یه تقسیم بندی. تألیف بر دو قسم است، تألیف اول تألیف ثانی. تألیف اول یعنی تألیف بین دو مفرد تام الدلاله یا در حکم دو مفرد تام الدلاله. مثلا اگر مرکبش هم تقییدی باشه باز در حکم مفرد است، در قوه وحدت است. زیدون العالم جاء، زیدی که عالم است اومد. خب اینو بشمیم تألیف اول. تألیف ثانی چیه؟ تألیفی که یا بین دو تألیف اول باشد دو، یا بین یک تألیف اول، تألیفی که یا بین دو تألیف اول باشد یا بین یک تألیف اول و تألیف غیر اول باشد. مثل موقعی که یک قضیه شرطیه دارید، یکیش شرطش خودش جمله شرطیه است، جزاش قضیه حملیه است. مثلا میگید که اگر وقتی که زید میاد امرم هستش. خب ببینید اینجاها این خود قضیه شرطی شما خودش شرطه. پس آقای بکرم قائمه. اگر وقتی زید می آید امر هم هست، پس آقای بکر قائم است. خب اینجا یه قضیه شرطی است، شرطش خودش معلف از دو تا قضیه است، تالیش یه قضیه است، میشه کنیم تألیف ثانی. یا اینکه بین چی باشد؟ بین دو تألیف غیر اول باشد، اینو میشه کنیم تألیف ثانی. مثل موقعی که طرفینش قضیه شرطیه باشه، اگر وقتی زید میاد امرم هست، پس وقتی بک میاد خالدم هست. این دو جمله شرطی رو با هم دیگه چیکار کردیم؟ تألیف بینشون برقرار کردیم. پس تألیف بین دو تا امر گاهی از مواقع تألیف بین دو تا مفرده، گاهی از مواقع نه، تألیف بین دو مفرد نیست، تألیفش بین دو قضیه است که خود اون دو تا قضیه ممکنه خودشون دو قضیه باشن، هر کدومشون ممکنه یکیش دو تا قضیه باشه یکیش هم یک قضیه باشد. پس تألیفاتی که بین یک بین کلمات ممکنه برقرار بشه، این حالتهای مختلف را میتونه داشته باشه. این زمینه شده برای تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه. پس این که قضیه یا حملی است یا شرطی است، به این اعتبار است که اسناد و تألیف گاهی بین دو مفرد است، گاهی نه بین دو قضیه است. اگر تألیف بین دو مفرد باشد بهش میگیم یک قضیه حملیه، اگر نه بین قضیه باشد بهش میگیم قضیه شرطیه. پس بعد از اینکه این مطلب مشخص شد، تألیف اول را حملیه و تألیف دوم را شرطیه گویی پیدا نیست دیگه، ولی خب تعلیف اول حملی است، تعلیف دوم هم شرطی است. این هم یک مطلب. زیدون العالم جاء در حکم دوتا، در حکم دو مفرد مثل زیدون العالم فقیهون مثلا فیلسوف، فقیهون فیلسوف هم این طرفینشون صفت داشته باشن، فقیه با این چه این صفت هست مشان طرف اینه که در حکم مفرد است. خب این هم این مطلب. خب مطلب بعدی این است که اگر تعلیف تعلیف اول باشه بهش میگیم قضیه حملیه. قضیه حملیه و به طور کلی مطلق قضیه، این تقسیم بندی که میخوایم عرض بکنیم مربوط به مطلق قضیه است، لکن چون یه مطلبی درباره قضیه حملیه مرحوم خواجه فرموده این تقسیم رو در قضیه حملیه تطبیقش میکنیم. قضیه حملیه یا معقوله یا ملفوظه. قضیه حملیه معقوله یعنی موقعی که شما تو ذهنتون بگید زیدون قائم، بین زید و قائمیت اسناد برقرار بکنید، این میشه قضیه معقوله. اساساً قضیه به عنوان یک مفهوم منطقی اصلاً شأن اولش این است که قضیه چی باشد؟ قضیه معقوله باشد. هر وقت در منطق میگن قضیه، مرادشون اگر هیچ قرینه در کار نباشد مرادشون یک قضیه معقوله است، چون قضیه یکی از مفاهیم منطقیه و مفاهیم منطقی جاشون کجاست؟ تو ذهنه. پس قضیه یعنی چی؟ یعنی همون مرکبی که بین همون مرکبی که دو جزء مادی دارد و یک جزء سوری دارد بهش میگن قضیه. جاش هم توی ذهن است، موضوعش هم جاش تو ذهنه، محمولش هم جاش تو ذهنه، رابطش هم جاش تو ذهنه. هر سه تا هم موضوع هم محمول هم رابطه سه تا مفهوم منطقی هستن، اصطلاحا به اینها میگن مفاهیم منطقی، جاش هم فقط تو ذهن است. لکن این قضیه معقوله یه مطابق خارجی داره که آقای زیدیست که این صفت را دارد که عالمیت باشه. تو خارج یه آقای زیدی داریم که عالمیت داره، این رو وقتی که ما ازش مفهومی برداشت کردیم اومد تو ذهن ما به صورت زیدون العالم، به صورت یک مرکب تقییدی ما برداشتش کردیم. سپس ذهن ما اومد بین زید و عالمیت جدایی قرار داد، گفت حیثیت زیدیت یه حیثیت است، حیثیت عالمیت هم یه حیثیت دیگه است. بعد از اینکه اینا رو از هم دیگه جدا کرد حکم به اتحادشون کرد. یه زیدون العالم داریم تو خارج، وقتی که نظر میکنی به حرفایی که میزنه مفهوم زیدون العالم در ذهن شما منقش میشه. این زیدون العالم یک مرکب تقییدی است، ذهن شما یه قوهی دارد به نام قوه تجزیه، میاد بین موصوف و صفت جدایی میاندازه، میگه زید یه چیزه، عالمیت یه چیز دیگه است. بعد از اینکه اینها را جدا کرد و مغایرت حکم کرد به مغایرتشون، حکم کند به چی؟ اتحاد این دوتا در خارج. میگه این زید و عالمیت در خارج اتحاد دارن، در خارج یه آقای زیدی داریم که عالمیت هم داره، زیدون العالمه. پس زید رو از عالم جدا کرده، حکم به اتحادشون کرده در خارج. اونی که در خارج است زیدون العالم است، تو ذهن ما تبدیل شد به یک قضیه، شد زیدون عالمان. اون مطابقش میشه وجود و شیء فی الاعیان، اینی که تو ذهن ماست میشه وجود و شیء فل ازهان. این وجود و شیء فل ازهان تبدیل به لفظ میشه، میشه وجود و لفظ فل عباره، میشه زیدون عالمون، میشه یک لفظ. اگر که نوشتیمش هم میشه قضیه مکتوبه، به صورت یک مکتوب در اومد. پس قضیه حملیه یا معقول است تو ذهن یا ملفوظ است تو لفظه. البته این که میگیم معقول است یه حیثیت واقعی هم میتونه داشته باشه که دارد اگر قضیه صادق باشد، که اون حیثیت نفس الامری این قضیه است. اون دیگه به صورت قضیه نیست، به صورت یک وجوده، یک وجود است با یک صفت. لذا به اون زیدی که در خارج عالم است دیگه نمیگیم قضیه، چون یک وجود است با یک حالت. اونی که تو ذهن اومد جدا شد حکم به اتحاد کردیم بهش میگیم قضیه. همین رو اگر به لفظ آوردیم بهش میگیم قضیه ملفوظه. تو کتابت هم که آوردیمش بهش میگیم یک قضیه مکتوبه. پس تو خارجی را بهش قضیه نمیگیم، تو ذهن که اومد بهش میگیم قضیه معقوله، تو لفظ که اومد بهش میگیم قضیه ملفوظه. در واقع قضیه مکتوبه را ملحق به همین ملفوظه کردم، گفتم فرق نمیکنه به لفظ بیاری یا بنویسید بهش میگیم قضیه ملفوظه. خب قضیه معقوله چند جزء است؟ میگیم قضیه معقوله 3 جزء است: موضوع، محمول، رابط، اسناد. آیا ممکن است ما موضوع محمول داشته باشیم اسناد نداشته باشیم؟ میگیم اگر اسناد نداشته باشید قضیه اصلا شکل نمیگیره. اسناد جزء چیه؟ جزء سوری قضیه است. نمیشه که شما موضوع محمولی داشته باشید لکن رابط نداشته باشد. اگر رابط نداشته باشد که قضیه شکل نگرفته. پس چه حملیه باشد، چه شرطیه باشد، چه موجبه باشد، چه سالبه باشد، هر چه که باشد باید نسبت باشد. نسبت نباشد قضیه شکل نمیگیره. پس قضیه معقوله چند جزء است؟ میگیم حداقل 3 جزء است: یه موضوع داره، یه محمول داره، یه نسبت داره. نمیشه هم یکی از اینها را نداشته باشه، نمیتونه موضوع رو نداشته باشه، نمیتونه محمول رو نداشته باشه و نمیتونه نسبت رو نداشته باشه. اگر موضوع یا محمول رو نداشته باشه دیگه نسبت بین شیئین نیست. اگر شیئین را داشته باشد نسبت را نداشته باشد دیگه تألیف نیست. پس حتما باید 3 جزء را داشته باشه. خوب این نکته را ملاحظه فرمایید. این بحثی که دارم عرض میکنم در فلسفه و در مباحث معرفت شناسی هم مطرح شده. عدم تفکیک بین این دو لحاظ و این دو حیثیت باعث بعضی از مغالطه ها شده، باعث بعضی از نظرات شده، در هم در فلسفه هم در مباحث معرفت شناسی. اینها را، این یکی از مواردیه که خلط بین احکام مفهوم و احکام لفظ گاهی به وجود میاد. احکام لفظ را به احکام مفهوم گاهی سرایت میدن، باعث میشه که اون حکمی که لفظ دارد را خیال بکنیم مفهوم دارد، درباره مفهوم یه حرف بزنیم که درست نیست، که حالا عرض میکنیم اون مطلبی که درست نیست چیه. پس قضیه معقوله فقط باید 3 جزء را داشته باشد، بدون 3 جزء امکان پذیر نیست. قضیه والا این زید عالمونی که تو ذهن شما هست، علم شما به اینکه زید عالم است در خارج، اینو بهش چی میگیم؟ یعنی علم داری به اینکه آقای زید عالم است در خارج، آقای زید عالمه، این علم شما رو بهش چی میگیم؟ نه یست خب، یعنی حکم میکنید بدون اینکه نسبتش رو در نظر بگیرید. یعنی حکم شما به نسبت تعلق میگیرد. اصلا حکم نمیشه به موضوع تعلق بگیرد، حکم نمیشه به محمول تعلق بگیرد، حکم به قائمیت زید تعلق میگیرد. یعنی به نسبتی که بین زید و قائم هست تعلق میگیرد. شما یه زید دارید، یه قائم دارید، یه نسبت اتحادیه بین این دوتا، بعد تصدیق میکنید که این نسبت مطابق با واقع هست. لذا میگن متعلق حکم فقط یه چیز است، متعلق تصدیق فقط یه چیز است و اون نسبت حکمیه که بین موضوع و محمول باشه. پس یک موضوع دارید، محمول دارید، نسبت دارید، وقتی که این موضوع و محمول و نسبت را با خارج مقایسهش کردید، دیدید در خارج هم همین حقیقت هست، حکم میکنید به این که این قضیه مطابق با واقع هست، تصدیق میکنید بهش. اگر هم نباشد که تصدیق میکنید به سلبش، تصدیق میکنید به این که این قضیه به صورت موجب مطابق با واقع نیست بلکه به صورت سالب است. قرض این است که این مفهومی که در ذهن شما هست بهش میگیم یک قضیه، و لذا میگن قضیه از معقولات ثانیه منطقی است. نگرفته باشه، احسنتون، قضیه ممکنه باشه که تصدیق بهش تعلق نگرفته باشه.
یعنی
احسن، درست، احسن. یعنی میتونیم بگیم در واقع ریشهش برگشته به این که اونها یه جوری قضیه رو تعریف کردن که اصلا فقط منحصر شده در قضیه لفظیه. احسن. قضیه معقوله بدون دو جزء مادی نمیتواند مشتمل بر نسبت باشد و بدون نسبت نمیتواند تألیف باشد. پس جزئینی میخواد با حیثیت تألیفیه، بدون این نمیشه. آیا قضیه معقوله دو جزئی داریم؟ میگیم دو جزئی اگر باشه دیگه قضیه نیست. آیا قضیه معقوله‌ای داریم که دو جزش باشه نسبتش نباشه؟ میگم دیگه قضیه نیست، دیگه تألیفی اصلا اتفاق نیفتاده است. باید طرفینی باشد، تألیفی بینشون باشد تا قضیه شکل بگیره. لکن همین قضیه وقتی ما توی لفظ میگیم گاه الفاظی داریم که حاکی از هر سه جز دارد، گاهی قضیه ما مشتمل بر الفاظی که حاکی از هر سه جز باشد نیست. اگر الفاظ قضیه اگر قضیه ما مشتمل بر الفاظی باشد که دلالت بر هر سه جز دارد، به اون قضیه میگیم قضیه ثلاثیه. یعنی قضیه‌ای که یه لفظی داره دلالت بر موضوع میکنه، یه لفظی داره دلالت بر محمول میکنه، یه لفظی داره دلالت بر نسبت میکنه. در منطق مثال که میزنن میگن مثل موقعی که میگید زیدون هو القائم، میگید یه زید دارید، یه القائم دارید، یه هوا دارید. این هوا اومده که دلالت بکن بر اون نسبت، نسبت حکمیه. در ادبیات هم میگن این ضمیر فصلی که میارن برای این است که یه وقت شما خیال نکنید این زیدون القائم یک ترکیب تقییدیه، صفت و موصوف است. هوا رو آوردن تا این هوا دلالت بکند بر نسبت خبریه، که شما نخونید زیدون القائم، بعد بگید خب پس خبرش کو؟ میگیم نه، زیدون هو القائم، این هو رو میاریم تا دلالت، این هو دلالت بکند بر نسبت اسنادی، بر یک مرکب اسنادی. پس قضیه ملفوظ گاهی از مواقع هر سه جز مشتمل بر سه لفظی است که دلالت بر سه جز دارد، گاه مشتمل بر سه لفظ نیست. قضیه ملفوظه بر دو قسم است، گاه مشتمل بر سه لفظ است که دلالت بر سه جزء قضیه دارد، اینو بهش میگیم قضیه ثلاثیه. دو، گاه ندارد، بهش میگیم قضیه ثنائیه. البته در بعضی از زبان‌ها قضیه ملفوظه همیشه ثلاثیه، مثل زبان فارسی. در زبان عربی زید قائم میگیم، اما در زبان فارسی میگیم زید قائم است، مگر اینکه عطف کرده باشیم، بگیم زید قائم است و ام قائد. خب این ام قائد در واقع ما به قرینه حذفش کردیم دیگه، قرینه اون قبلی این رو دیگه حذفش کردیم. پس در بعضی از زبان‌ها قضیه ملفوظه همیشه ثلاثیه، قضیه معقوله ربطی به زبان ندارد، ربطی به مفهوم دارد، همیشه سه جزئیه. قضیه ملفوظه در زبان عربی گاه دو جزئی است گاه سه جزئی، در بقیه زبان‌ها ممکنه همیشه سه جزئی باشد، نه هیچ وقت دو جزئی نباشد. پس قضیه بر دو قسم است، یا ثنائی یا ثلاثی. لکن این نکته رو در پرانتز جا داره عرض بکنیم که در عربی هم قضیه ثنائی نداریم، همچنانی که در بعضی از کتاب ها مثل شرح مطالعه و اینها هم تذکر دادن، در عربی هم ما قضیه ثنائی نداریم. در عربی هم یه موضوع داریم، یه محمول داریم و الفاظی که دلالت بر نسبت میکنند. الفاظی که دلالت بر نسبت میکنند گاهی یه لفظیست مثل هوه، گاهی ذمه‌ایست که بر اولی و دومی میگذری، میگید زیدون قائمون. این تنوین هایی که بر زید و قائم گذاشتید دلالت بر وجود نسبت میکنند، ولی اگر نسبت خبری نبود شما به چه اعتبار به این زید رفع دادید؟ چرا به زید رفع دادید؟ برای اینکه او را مبتدا گرفتید. چرا به قائمون رفع دادید؟ چون او را خبر گرفتید. اگه او را مبتدا خبر نمی گرفتید میگفتید زید قائم، غیر از این چیزی دیگه نمی گفتید. تو هدایه هم این مطلب بود که اعراب عند تألیف ظاهر می شود، تألیف نباشد اعراب ظاهر نمیشه. شما بر زید چه اعراب می خواهی بار بکنی؟ هیچ. کی اعراب برش بار می کنی؟ موقعی که تو تألیف قرار گیره. لذا در زبان عربی هم قضیه ثنائی نداریم، همه قضایا ثلاثی هستند، یعنی یه لفظی دارد دلالت بر موضوع، یکی بر محمول و یکی هم دلالت دارد بر نسبت، لکن گاهی ضمیر مثل هوبه گاهی تنوین است، تنوین رفع است، تنوین نسب است و تنوین جزم. این هم یک نکته. آخرین نکته را عرض بکنیم و عبارت رو تطبیق بکنیم که وقت نگذره. آخرین نکته این است که اون سه جزئی که در یک قضیه هست، یکیش موضوعه، یکیش محموله و یکیش نسبت بین موضوع و محمول، نسبت اسنادی. مرحوم خواجه می‌فرماید که موضوع لاجرم باید اسم باشد، نمیتونه فعل باشه و نمیتونه حرف باشه. محمول میتونه اسم باشه، میتونه فعل باشه و البته حرف نمیتونه باشه، چون اگر حرف باشه، حرف دلالت میکند بر معنایی در غیر خودش، باید یه اسم داشته باشیم، یه طرفی داشته باشد که این حرفه دلالت میکند بر این نسبتی که بین این دوتا هست، حالا نسبت ظرفیه باشد یا نسبت هرچی که میخواد باشه. پس خبر میتونه اسم باشد، میتونه فعل باشه، یعنی محمول. موضوع فقط باید اسم باشد. چرا؟ مرحوم علامه می فرماید که برای این که حیثیت فعل، حیثیت حدث و فعل است و حیثیت حدث و فعل حیثیت وابستگی و اسناد به فاعل و محدث است. پس حیثیت معنایی فعل حیثیت اسنادی است، حیثیت مسند است، نه حیثیت موضوعی که یه چیز را به اون نسبت بدیم. پس چون فعل حیثیتش حیثیت فعل است و حدث، و حیثیت فعل و حدث حیثیت وابسته به فاعل و محدث، پس خود حیثیت فعل یک حیثیت وابستگی دارد، یک حیثیت تکیه‌گاهی دارد، یه حیثیتی دارد که بر یک موضوعی سوار باشد، وابسته باشد. این ضرب را بر او بار بکنی، بر آقای زید بار بکنی. همچنانی که حرف حیثیتش حیثیت اسنادی است، نه حیثیت استقلالی که او را یک طرف قرار بدی و چیزها رو بر او بار بکنی. به همین جهت نه حیثیت فعل حیثیت مخبران انه بودنه، محکومان علیه بودنه، و نه حیثیت حرف، بلکه فقط حیثیت اسم است که موضوعیت دارد. پس لا محاله اسم موضوع است، اونی است که قرارش دادیم و بر او بار کردیم، و فعل و حرف لاجرم یا محمول واقع میشن یا اینکه نسبت بین موضوع محمول قرار میگیرند. این هم فرمایش مرحوم علامه. قال و تألیف الاول یکون من مفردات تام الدلاله. تألیف اول بین مفردات تام الدلالته، و جز آهو موضوعان هو اسم لا محاله، موضوع است که لا محاله اسم باید باشد، و محمولان و یه محمولی. ببینید خوب دقت بکنید تعبیر مرحوم خواجه را، میگه تربطه بهی رابطتان، که یه رابطه ای این محمول را به موضوع ربط میدهد. ربما لا یتلفظ بها، ای بسا که به اون تلفظ نشه، ولی نمیتونید بگید که ما یه قضیه داریم دو جز داره. اصلا معنا نداره قضیه دو جزئی، حتما سه جز داره، ممکنه تلفظ نشده باشد. خب اگر تلفظ نشد و تکون القضیه تو ثنائیتن، بعد به اون قضیه میگیم ثنائی. پس کسی نگه قضیه ثنائی چیه؟ قضیه که دو جز داشته باشد. میگیم نمیشه قضیه دو جز داشته باشد، قضیه ثنائی یعنی قضیه ای که جزء سومش به تلفظ نیامده باشد، که قول نازیدون کاتبون، او یو تلفظ، یا به تلفظ میاد. پس ممکن است به تلفظ نیاد، ممکن است به تلفظ بیاد، فتسیر و ثلاثیتن، بعد میشه ثلاثی. بعضی ها خلط کردن، تعبیر مرحوم خواجه دفع اون توهم است که قضیهش وقت دو جزئی نیست، گاهی تلفظ به جزء سوم میشه، گاهی تلفظ نمیشود. این دقت در فرمایش مرحوم خواجه است، و الا جاهای دیگه نگاه بکنید بعضا میگن قضیه بر دو قسم است، یا دو جزئیه یا سه جزئیه، و بعضی هم تو کتاباشون نوشتن که قضیه میتواند از دو جز تشکیل شده باشد، جزء سوم هم نداشته باشد، که قول نازیدون هو کاتبون. و فی الفارسیت لابد منها، در فارسی حتما باید این رابطه بیاد، لفظی که دلالت بر رابطه بکند حتما باید بیاد. و هی لفظ است به لغت هم، به لغت فارسی میگنش است، میگن زید قائم است، اینجوری میگن. اقول التألیف قسمان اول و ثان، فالتألیف الاول هو المؤلف من المفردات لأنه اول تألیف یقع فی القضایا. تألیف اول اونیست که مؤلف از مفردات باشد. خب چرا بهش میگن تألیف اول؟ چون اولین تألیفیست که در قضایا واقع شده. و ثانی هو المؤلف من القضایا، تألیف ثانی اون تألیفیست که از قضایا تألیف شده باشد. کدام قضایا؟ قضایایی که مؤلفتن من مفرداته، خود اون قضایا ممکنه مؤلف از مفردات باشن، او غیرها، یا مؤلف از غیر مفردات باشن، یعنی خود اون قضایای خودشون مؤلف شده باشن از مثلا دو تا حملیه یا دو تا شرطیه، پس مؤلف از قضایا باشن، یه شرط داره یه جزا. به کل شرطیه که مؤلف از شرط و جزا هست میگیم تألیف ثانی. این شرط یا جزا خودش هم ممکنه مؤلف از قضایا باشن، ممکنه مؤلف از مفردات باشن. خب فال اول هو المؤلف من المفردات تامه، اولی آن است که مؤلف از مفردات تامه باشه، و هو اما اسمان یا دو تا اسمن، او اسم محکوم علی و فعل محکوم به، که قولنا الانسان و حیوان و الانسان و یکتب فالانسان و هو احد جزء ای هذا التالیف و هو المحکوم علی یسمى موضوعا بهش میگن موضوع و یجب ان یکون اسما واجب است که اسم باشد لاستحاله الاخبار عن معنى الافعال والحروف بمجرد ذکره ما محال است که شما بیایید فعل را ذکر بکنید و بعد به مجرد معنای این فعله بخواد بهش نسبت بدید. یه وقت هست از مجرد معنای فعل خارجش میکنید، ضربه یه اسم میشه برای خودش، میگید ضربه فعل و مازن، از اون مجرد این ذکر فعلی بودنشون خارج میشه. اما نه، صرفا ضربه رو با همون معنای ضربه‌ای که دارد، با همون معنای ضربه‌ای که دارد، خب خودش حیثش حیث اسنادی است، یک کسی میخواد که بر او تکیه کند، پس خود حیثیت فعل یک حیثیت مسند الیهی نیست. خب این که گفته استحالت الاخبار عن معنی الافعال، وجه استحالش همون مطلبی که عرض کردیم، معنای افعال یک معنای اسنادی است نه یک معنای موضوعی است. این مطلبی که عرض کردم دیگه توی سفیدیاش نوشته، تو اینجای پایینش که خالیه این مطالبی که عرض کردم درشون هست. والحیوان هو جزء انسان یسمى المحمول بهش میگن محمول و هو قد یکون اسما این محموله، این هو به محمول میخوره نه به حیوان، و این محمول گاهی اسم است و قد یکون فعلا لصحت الاخبار بالقسمین، هم میشه خبر داد به یک اسم و هم میشه خبر داد به یک فعل. به اسم هم میشه خبر داد چون اسم میتونه حیثیت وصفی داشته باشه، مثل زیدون قائمان، و میتونه هم قضیه ما صرفا این همانی باشه، حتی اسمی که حیثیت وصفی ندارد محمول قرار بگیره، مثل موقعی که بگیم هازا زیدون، اینجا زید محمول قرار گرفته، زید حیثیت وصفی هم نداره، اما چون مفاد قضیه ما صرفا این همانیه، خب چیزی بیش از این همانی نمیخوایم بگیم که محمول ما وصف باشد. و رابطون یربط المحمول بالموضوع، یه رابطی که محمول را به موضوع ربط میدهد، و هو الجزء الثالث للقضیه، جزء ثالث قضیه است، و هو الجزء السوری، این همون جزء سوریه که نمیشه نباشدش، اگر نباشدش دیگه میشه دیگه تألیف نیست. و هیه اعنی الرابطه قد تکون مذکورتن فی اللفظ، گاهی در لفظ مذکور هست، فتسمى القضیه ثلاثیتن، به این قضیه میگن ثلاثی، لاشتمالها علی الاجزاء الثلاثه، به خاطر اینکه مشتمل بر هر سه جزء است، که قولنا الانسان هو کاتبون فان لفظته هو رابطه بین الموضوع والمحمول، کلمه هو رابطه بین موضوع محمول است، یعنی رابطه بین موضوع محمول که نیست، لفظی است که دلالت میکند در رابطه بین موضوع محمول، چون رابط یک حیث ذهنی است. وقد تحذف للعلم بها، گاهی از مواقع حذف میشود، به خاطر اینکه علم به رابط داریم، این دوتا کنار هم دیگه اومدن، میدونیم ربطش یک ربط خبری است، که قولنا الانسان کاتبون، انسان کاتب است، اون نکته را هم در نظر داشته باشید که جا دارد اینجاها اشکال بکنیم که این الانسان نو، این اوی که شما آوردید به چه اعتبار آوردید، کاتبون این تنوینی که آوردید به چه اعتبار آوردید، پس این او و این اون چه کار میکنه؟ دلالت میکند بر یک نسبت خبریه، ولذا اگر نسبت شما از حالت خبریت خارج شد، مثلا شد سیرورت، اعراب هم عوض میشن، سار زیدون کاتبا، ببینید چیز عوض شد، اسناد عوض شد، اعراب هم عوض میشه، همیشه ممکنه اینجوری نباشه، ولی اصلا نواسخ را چرا بهش میگن نواسخ؟ چون میاد نسخ میکند اون اسناد را، وقتی نسخ کرد اون اسناد را، اعراب را هم عوض میکنه. اصلا اینا یه اصل دارن تو ادبیات عرب، میگن هر جا که معنا را متصرف کرد، اصل این است که اعراب را هم متصرف بکنه، چون اون الفاظی که دلالت بر اون اسناد میکنه باید عوض بشه. میگیم کان زیدون عالما، سار زیدون عالما و امثال این تعابیر. و تسمى القضیه ثنائیتن و هذا فی لغت العرب. البته این که قضیه میتونه ثنائی باشه در لغت عرب است، اما و قد یجب ذکر رابطه فی بعض اللغات کل فارسیه، در بعضی از لغات واجبه که ذکر بشه، مثل لغت فارسی مع عدم العطف، به شرطی که عطف نباشه. زید عالم است و امر قادر، اینجور نباشه. اگر بگید امر قادر دیگه اون رو میشه حذفش کرد به خاطر قرینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.